أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 86 از کتاب تفسیر سوره الفاتحه مرحوم سید المتألهین، صفحه 497. و اما الحركه الارادیه للانسان الى الله فهي حركه في الكيف النفساني معده له في سرعه اللهوغ له الى الله من جهت استكمال کلی جزئیه العلمیه و العملی. ابتداعا هم عذرخواهی میکنم به خاطر سرماخوردگی و صدا مقداری بسته هست. بحث در تفسیر این فقره کریمه آد سوره مبارکه فاتحه الکتاب اهدنا الصراط المستقیم است، که بعد از قسمت اول که تعریف و تبیین مفردات این کریمه اهل کریمه سوره مبارکه فاتحه است، که هم هدایت به چه معناست، هم صراط به چه معناست، هم استقامت به چه معناست، وارد معنای حقیقی این شدن. و اکنون در بحث صراط مباحث مفصلی رو دارن مطرح میکنن که به هر حال سالک و مرور کننده بر این صراط چه کسانی و چه جریانی هستند. جناب سید المتألهین این بحث رو به شدت از اهل معرفت فراموختن و بخش قابل توجهی هم از کلمات جناب ابن عربی رو از صفحه 494 تا صفحه 496، تقریبا 2-3 صفحه این رو از بحث فتوحات آوردن. در مجموع بحثشون این هست که حرکت در حقیقت به دو گونه هست، یا حرکت جبلی و غریزی است که همه عالم بر اساس این حرکت جبلی و غریزی هستند و راهشون به سمت حق سبحانه و تعالی هست، هدف و غایت هم الالله هست. و سوی دیگر انسان تنها موجودی است که غیر از این حرکت جوهری جبلی تکوینی یک حرکت ارادی اختیاری دیگری هم دارد، که این حرکت ارادی و اختیاری باعث می شود که انسان به رغم این که به سمت حق سبحانه و تعالی در حرکت هست، یا به سمت سعادت برود و یا به سمت شقاوت. در این بخش جناب سید المتألهین ضمن تبیین حرکت ارادی و اینکه حرکت ارادی برای انسان چه موقعیتی رو ایجاد می کند، به یک شبهه جدی و سؤال جدی پاسخ می دن که اگر حرکت ها همه به سوی اله هستند و در جهت تقرب به ساحت پروردگاری انسان ها یا هر موجود دیگر در حرکت هستند، معنای سعادت و شقاوت چه خواهد شد؟ آیا تقرب با سعادت همراه نیست؟ و آیا تقرب با شقاوت هماهنگی دارد؟ یعنی آیا ممکن است یک موجودی به سمت حق متقرب بشود اما در عین حال شقی باشد؟ این پرسش اساسی است که جناب سید المتألهین ضمن بیان حرکت ارادی انسان و اینکه انسان بر اساس این حرکت ارادی هم میتواند به سمت سعادت و خیر گام بردارد و هم به سمت شقاوت و شر راه طی بکند، به این پرسش و به این شبهه هم پاسخ میفرماید. و اما الحركه الارادیه للانسان الی الله، که این حرکت فقط برای انسان است که انسان با این حرکت ارادی خودش به سمت خداوند در حرکت است. فهیه حرکتون فی الکیف نفسانی، این یک حرکتی است در مسیر تحول وجودی انسانی، معدتون له فی سرعت اللهوغ له الی الله، این حرکت آماده شده است، مهیاست، ساخته شده است برای اینکه انسان رو زودتر به سمت حق سبحانه و تعالی نزدیک کند و لهوق این انسان را به جانب حق برساند. فهي یعنی این حرکت ارادی حرکتون فی الکیف نفسانی معدتون له، که این حرکت آماده شده است و مهیا شده است برای انسان در سرعت گرفتن و شتاب گرفتن به سمت حق سبحانه و تعالی، از جهت اینکه دو بعد علمی و عملی او در سایه این حرکت ارادی کامل بشود، من جهت استکمال کلا جزئیه العلمی و العملی به واسطه الافکار و الاذکار الملتفت له و الاعمال و الافعال المقربت ایاهو الالله. خب اموری که به عنوان ابزار و وسائل در اختیار حرکت ارادی هستند، ام از افکار، اذکار، اعمال، افعال، اینها در حقیقت انسان سالک را به سمت حق سبحانه و تعالی سوق می‌دهند و همواره افکار و اذکار از یک سو و اعمال و افعال از سوی دیگر موجب تقرب این انسان سالک به سمت حق سبحانه و تعالی هستند، به واسطه الافکار و الاذکار الملتفت لهو، که برای این انسان در جهت تلطیف وجودی او این افکار و اذکار مؤثرند و همچنین اعمال و افعالی که مقربند و تقرب بخشنده این انسان به سمت حق سبحانه و تعالی هستند. و جنس و حاضر الحرکه، یعنی جنس این حرکت ارادی، از اون چیزهایی است که مما یتطرق و فیه الصواب و الخطا و الاستقامت علی الصراط و الضلال. این حرکت ارادی این خصیصه رو دارد که هم میتواند انسان را در مسیر صراط هدایت قرار بدهد یا در صراط ضلالت قرار بدهد، و این انسان را یا به صواب برساند و یا به خطا. وضعیت حرکت ارادی این گونه است، برخلاف حرکت جبلی غریزی که همه رو در جهت تقرب الالله سبحانه و تعالی و خیر و کمال میبرد، ولیکن حرکت ارادی ممکن است این هر دو جهت رو داشته باشد. و جنس و حاضر الحرکه مما یتطرق فیه الصواب و الخطا، که در این چیزی که از حرکت برای انسان فراهم می شود یا صواب و یا خطا را به همراه دارد، و همچنین استقامت بر صراط و که استقامت بر صراط همون هدایت است و ضلال. به خلاف الحرکت الاولا که حرکت جبلی جوهری غریزی بوده است، لکونه ها، به خاطر که این حرکت جوهریتون ذاتیتون متوجهتون شطر الکعبت الحق لا یتصور فیه الخطا و الانحراف و الانتکاس. حرکت جبلی جوهری غریزی یک حرکت جوهری ذاتی است که تنها یک جهت درش وجود دارد و اون جهت الالله هست که به کعبه حق تقرب پیدا می کند. و در این حرکت جبلی جوهری خطا و انحراف و انتکاس که معکوس شدن و وارونه شدن هست درش راه ندارد، بلکه همه به سمت حق سبحانه و تعالی دارن در مسیر صواب حرکت می کنند. ولا یکونو الا على وجه الصواب و الاستقامه، این حرکت جبلی جوهری جز حرکت به سمت صواب و استقامت در راه حق چیز دیگری نیست، یعنی در آن انحراف و انتکاس و خطا وجود ندارد. کما فی قولی و لکل وجهتون و مولیها فاستبق الخیرات، که این کریمه بسیار کریمه معنادار و راهگشایی است به لحاظ معرفتی، که برای هر موجودی یک ولیی وجود دارد، یک راهبری وجود دارد که اون راهبر او رو هدایت می کند و در مسیر این راهبری این والی و ولی هیچ خطا و انحرافی نیست. لکلن وجهتان هو مولیها، یعنی همه موجودات زمام امرشون به دست حق سبحانه و تعالی است و از این جهت این موجودات در مسیر حقند. بعد فاستبقوا الخیرات، به تعبیری که جناب صدام تعالی میفرماید این بخش اول که لکلن وجهتون فوا و ولیها ناظر به اون حرکت ارادی و غریزی است، فاستبق الخیرات ناظر به این حرکت ارادی و اختیاری است. فقوله ولکلن وجهتون هو مولیها اشارتون الالحرکت الغریزیت الشوقیت المفتورت علیها جمیع المکونات، و قوله فاستبق الخیرات اشارتون الهاده الحرکت الارادیت للانسان، که این کریمه به دو بخش ناظر به بخش حرکت غریزی و جوهری اول و حرکت ارادی و اختیاری دوم هستش. فقوله فاستبق الخيرات اشارتون اله هذه الحركه الاراديه للانسان التي بها به وسیله این حرکت ارادی یقع الاستباق للخيرات، این حرکت ارادی است که انسانها را در مسیر سبقت گرفتن به خیر کمک میکند. اونهایی که در این حرکت ارادی شتابنده تر حرکت میکنند به خیرات الهی و به ثواب و لذت ها و پاداش های الهی نزدیک تر هستند. و سرعت التي بها یقع الاستباق للخيرات و سرعت الانسیاق الى الدار الاخره، یعنی التي بها یقع سرعت الانسیاق الى الدار الاخره و الالتحاق به ملکوت ربنا الاعلا، یعنی اگر موجودی بخواهد به ساحت ملکوت حق سبحانه و تعالی که در مرتبه اعلا هست، ملکوت اعلا هست، وجود دارد، حرکت بکند، این حرکت ارادی نقش‌آفرین است. اینجا اون شبهه پیش میاد و اون این هستش که خب اگر همه موجودات به سمت حق در حرکتند، حالا یا حرکت ارادی یا حرکت غیر ارادی که حرکت جوهری جبلی هست، این چه معنایی داره که یک دسته از موجودات به خیر و ثواب خواهند رسید و دسته دیگر در مسیر شقاوت و نگونبختی حرکت می کنند؟ آیا ممکن است موجودی به جناب حق نزدیک و تقرب بجوید اما در مقام عمل نتیجهش وارونه شدن و انتکاس و شقاوت باشد؟ و لقائل ان یقول اذا کان الکل متوجهتن الالله تعالی، اگر همه موجودات به سمت حق سبحانه و تعالی توجه دارند، توجهن غریزیان نحو الفطرت الاخرویه و الکمال الوجودیه و الفعلیه، همه دارن به فعلیت میرسن، همه دارن کمال وجودی پیدا میکنن، همه به سمت فطرت اخروی حرکت میکنن، خب اینجا دیگه چه راهی داره برای اینکه شقاوت مطرح بشود؟ فعینه شقاوت للکفار و اهل المعاصی اذا کان الجمیع من احباء الله المفتورت على طاعت الحق و التقرب منه، چه معنایی داره که یک دسته از انسانها به سمت حق سبحانه و تعالی حرکت بکنند اما معاذ الله به شقاوت و نکونبختی برسند و در معصیت و نافرمانی خدا قرار بگیرند؟ فعینه شقاوت للکفار و اهل المعاصی اذا کان الجمیع من احباء الله المفتورت على طاعت الحق، همه دارن به سمت حق حرکت میکنند، مفتورن، مخلوقن و جبلی اونها تقرب به سمت حق سبحانه و تعالی است، آیا چه معنایی دارد اینجا مسئله شقاوت؟ فعینه شقاوت للکفار و اهل المعاصی اذا کان الجمیع من احباء الله المفتورت على طاعت الحق و التقرب منه. فیلزم کون الناس کلهم سعداء مقربین، پس چگونه لازم میآید که به اصطلاح عده اهل شقاوت باشند در حالی که اگر همه مفتور علی طاعت الحق هستند، لازم میآید که همه موجودات از جمله انسانها، همه انسانها اهل سعادت و تقرب به ساحت الهی باشند. فنقولو اعلم ان هذا التوجه الغریزی للاشیاء کلها نحو مسبب الاسباب. این معنا رو شما توجه داشته باشید که در مقام جواب اینو دارن میفرمایند که توجه غریزی برای اشیاء، خب این درست است، همه به سمت مسبب الاسباب حرکت میکنند. این توجه غریزی هرگز منافات با شقاوت و نگونبختی اشقیا و عذاب کفار و منافقین و عاصین در حقیقت ندارد. چرا؟ چون درست است که اینها به سمت حق حرکت می کنند، اما حق دایره اش وسیع است و همه جریان ها به او منتهی می شوند، اما از جریان های مثبت و جریان های منفی، اما از اون کسانی که در راه هدایتند یا کسانی که در راه ضلالتند. بالاخره غایت الغایات حق سبحانه و تعالی است، همونطوری که مبدا المبادی او هستش. او مسبب الاسباب است در مقام علت فاعلی و غایت الغایات است در مقام علت قائلی قائی. می فرمایند که اعلم ان هذا التوجه الغریزی للاشیاء کلها نحو مسبب الاسباب، این لا ينافي شقاوت الاشقیا و لا ينافي عذاب الكفار و المنافقین و العاصین، منافاتی با اون ندارد. چرا؟ چون سعادت یک چیزی است و تقرب چیز دیگری است. فان السعاده شيء اما والقرب من الله برفع الوسائط شيء آخر. حرکت جبلی و جوهری از یک سو، حرکت ارادی و اختیاری از سوی دیگر، اینها اونها متحرک را و سالک را به حق متقرب می کنند. اما تقرب به حق معناش لزوماً سعادت نیست، بلکه ممکن است شقاوت هم باشد. والقرب من الله به رفع الوسائط شیء آخر. پس سعادت یه چیزی است و قرب الالله به رفع الوسائط هم چیز دیگری است. و کذا یجب ان یعلم ان الفعلیت الوجودیه و قوت التجوهر الحاصله للنفوس الانسانیه من جهت انسلاخها من حوز البدن و خروجها من القوت الى الفعل و هدت بصرها بسبب رفع القواش الماديه لا تنافي الشقاوه الاخرويه بل يؤكدها. بله، این جوابی است که برای اون سوال و یا اون شبهه مطرح است. می‌فرمایند که واجب است که انسان این معنا رو بیابد. کذا یجب ان یعلم، این نکته باید مورد توجه باشد. بله، همه ما به سمت خدای عالم در حرکتیم، اما عده‌ای با وجه کریم حق روبرو می‌آیند و بعضی دیگر با وجه قهاریت و منتقم حق سبحانه و تعالی روبرو هستند. و کذا یجب ان یعلم که ان الفعلیت الوجودیه و قوت التجوهر الحاصله للنفوس الانسانیه من جهت انسلاخها من حوز البدن و خروج این نفس من القوت الى الفعل و هدت بصر نفس بسبب رفع القواش الماديه لا تناف الشقاوه الاخرويه. هر کاری که انسان میکند برای رفع مانع است. این رفع موانع و این فعلیت پیدا کردن و این قوه تجوهر حاصله نفوس، این همواره حاصل است و این باعث می شود که انسان زودتر و با شتاب بیشتری به سمت حق در حرکت باشد. اما این مسئله منافاتی با شقاوت اخروی ندارد، بلکه چه بسا اینها بل یؤکدها، اون کسی که در مسیر ضلال داره حرکت میکنه اون شتابان به سمت دره سقوط میکند. این سقوط کردن درسته که حرکت است و شتاب گرفتن است و به اصطلاح یک حرکت ارادی است، اما چون شتاب در مسیر ضلالت هست به خدا تقرب پیدا می کند، اما در جهت شقاوت حرکت می کند و با اسم ضلال حق، مضل حق، منتقم حق روبرو می شود. لا تنافی الشقاوت الاخرویه بل یؤکدها، بلکه این حرکت موجب تأکید و شتاب گرفتن بیشتر اون سالک در مسیر زلالت و گمراهی و نهایتا تقرب الله است. فإن غمور النفس بهذا البدن الكثيف يوجب لها حالة كالخدر والسكر لها. بله، این غفلتی که انسان متاسفانه متوجه اوست رو انسان در حقیقت خیلی بهش توجه نمی کند. می فرماید که فإن غمور النفس، به هر حال وقتی انسان حرکتی دارد و شتابان داره حرکت می کنه، این باعث می شود که در مسیری حرکت کند که در حقیقت این مسیر همواره موجب شتاب گرفتن او در جهت زلالت و انحراف قرار بگیرد. فإن غمور النفس، وقتی نفس غامر شد و در این بدن کثیف در حقیقت خودش رو غوطه‌ور کرد، خب اون جرمانیت و کثافت است که متاسفانه انسان رو در مسیر زلال قرار می‌دهد. فإن غمور النفس بهذا البدن الكثيف يوجب لها حالتون کالخدره، که همون تخدیر شدن و غفلت پیدا کردن و سکر یافتن برای اون نفس است. لعجل تلک الحاله که لا یمکنها ادراک الامور الاخرویه من المصوبات. بله، اون کسی که در لذات تن فرو رفته است و قامر در مشتهیات نفسانی شده است، دیگه این گونه از لذات رو متوجه نیست و اونها رو نمیبیند، لذتهای حقیقی و مندگاری که برای انسانها در بعد سعادت در نظر گرفته شده است رو متاسفانه متوجه نیست. لعجل تلک الحاله، یعنی غمور نفس به هذا البدن، این حالت که حالت خدر و تخدیر شدن و سکر هست، موجب می شود که لا یمکنها، که نفس دیگه اون امور اخرویه را ادراک نکند، من المصوبه و اللذات التي تكون للسعداء و العقوبات و الالام التي تكون للاشقیاء. وقتی انسان تابع هوا و هوس شد و لذت‌های بدنی خودش رو برای خودش بسیار برجسته و در چشم فرو رفته دید، طبعا دیگه اون لذت‌ها و اون چه که به عنوان مشتهیات صحیح و حقیقی هست رو نمی‌بیند و در حقیقت همین لذت‌های دنیا رو می‌بیند و طبعا اون عقوبات اخروی رو هم مشاهده نمی کند. بله، لا یمکنها، برای این چنین نفسی که غامر در این بدن کثیف هست و چنین حالتی که الخدر و سکر برای او حاصل شده، لا یمکنها ادراک الامور الاخرویه من المصوبات و اللذات، که این مصوبات و لذات برای سعداست و العقوبات و الالام التي تكون للاشقیا. خب، وقتی در طبیعت هست و در بدن خودش در حقیقت لذتها رو داره مشاهده میکنه، دیگه از اونها غافل است. اما وقتی از این بدن جدا شد و دیگر لذتهای بدنی رو نداره، اونگاه هست که متوجه میشه چه اتفاقی برای او افتاده است و چگونه در مسیر زلالت و گمراهی به سمت شقاوت حرکت میکرده. فإذا خرجت من قشاوت الدنيا و زال عنها سکر الطبیعت و تخدیرها و حان وقت ان یقع بصرها الى ذاتها فإن كانت من جملة الاشقیاء المردودین و طلعت على ما اكتسبتها من النقائص و الآفات تتعلم بها اشد الآلام. بله، اون وقتی که در حقیقت انسان از بدن خارج شد و روحش از بدن جدا و مفارقت کرد و اون سکر طبیعت و تخدیر طبیعت از او زائل شد و وقت اون رسیده است که اون واقعیت ها را ببیند، اون چرا که برای او در نظر گرفته شده است ببیند، در این حالت وقتی خودش رو با مسائل خودش و انقمار نفس در بدن خودش مشاهده می کند، می یابد که متاسفانه از جمله اشقیایی شده که اینها مردودند و از جانب حق رد شده اند. و طلعت در اون حال که وقت به اصطلاح افتادن بصرش به ذاتش افتاد، یعنی وقتی که دید چه اتفاقی برای او افتاده است، و طلعت علی مکتسبت ها، و اطلاع پیدا کرده است که چه چیزی رو در این رابطه کسب کرده، من النقائص و الافات، اینجا متعلم می شود به وسیله اونچه که کسب کرده است اشد الآلاء، اینجا شقاوت او نمایان می شود و آلام و آزار و اذیت ها به تبع آشکار می شود. تتعلم و بها اشد الآلام و خروجها من القوت الى الفعل و وجود القوت در راکه فیها و زوال مانع الادراک انها یوجبان ان تطلع على صحیفت ذاتها و ما کسبتها من السعادت او الشقاوه، که موجب می شود که مطلع بشود بر صحیفه ذاتش. ببینید اونچه که در این رابطه اتفاق افتاده است این است که این انسان از قوه به فعل رسیده است، ولیکن این اتفاق اتفاقی است که در حقیقت موجب می شود که انسان اون چرا که برای او حاصل شده است رو نبیند و ناظر به جریانهای به اصطلاح اصیل وجودی خودش در حقیقت نشود. می‌فرمایند که این شخص و این سالک از قوه به فعل حرکت کرده و موانع ادراک هم به اصطلاح اکنون زائل شده، ولی اکنون مطلع شده است که چه اتفاقی بر صحیفه ذاتش افتاده است. یعنی تا انسان در عالم حیات طبیعت و دنیا هست این معنا رو متوجه نمیشه که اولا چه چیزهایی از آلام و لذت ها برای او مهیا هست، این یک. دو این است که این خروج از قوه به فعلیت به سمت کدام نوع از فعلیت است، آیا فعلیت شقاوت است یا فعلیت سعادت. این زمانی اتفاق میفتد که مرگ به سراغ او بیاید و روح از بدن در حقیقت خارج بشود. این سخن که الناس و نیامون ازا ما تنتبهو، در حقیقت این همون اتفاق است. ازا ما تن، ازا وقتی که انسان مرد و مفارقت نفس و بدن اتفاق افتاد، این انتباه و آگاهی اتفاق می افتد در حقیقت. بله، فرماید که و خروج النفس من القوت الى الفعل و وجود القوت در راکه فیها، که در این نفس این قوه در راکه حاصل می شود و موانع ادراک هم زائل می شود، این یوجبان این دوتا امر، یعنی خروج از قوه به فعل از یک طرف و وجود قوه در راکه از سوی دیگر، که وجود قوه در راکه از یک سو و زوال موانع ادراک هم از سوی دیگر، این دو امر موجب می شوند که ان تطلع علی صحیفت ذاتها و ما کسبتها من از سعادت او الشقاوه فتلتزو، اینجاست که لذت می برد، غایت تلزز یا متعلم می شود غایت تعلم. خب فقط زهره، از این بیانی که ما داشتیم این معنا روشن می شود که ان فعلیت الوجود و تأکد الوجود فی الجمله این لا ینافیان الشقاوه به ادراک العالم الحاصلت من الکفر و المعاصی، که البته این ادراک هم دیگه ادراک حصولی نیست، ادراک حضوری است. انسان این عالم و این معاصی رو در حقیقت کاملا درک می کند. اگر جان انسانی از قوه به فعلیت در آمد، این منافاتی با این ندارد که فعلیت او در جهت شقاوت باشد. لا ینافیان الشقاوه، یعنی فعلیت وجود و تأکد وجود فی الجمله، این منافاتی با شقاوت در حقیقت ندارد، به ادراک الآلام الحاصلت من الکفر والمعاصی و کذر رجوع الاستراری الى الحضرت الالهیه. این هم باز منافاتی این ندارد که انسان به حضرت الهی نزدیک بشود اما شقاوت نصیب او نشود. لا ینافی الشقاوت والعذاب فان انوار النفوس الانسانیه انما هبتت کل کواکب الهذا الغا. در دنیا که بود انوار الهی ام از انوار فطری و یا انواری که از طریق هدایت دینی و قرآنی و اطرت حاصل می شود اینها کل کواکبی هستند که به جان انسان ها می آیند ولی اثرگذار نبودند به جهت انقمار نفس در لذت های بدنی. فإن انوار النفوس الانسانیه انما هبثت کل کواکب الهذا الغالب الفانی مدت هذا السکون او ذا الکون الجسمانی و غربت فیه. این کواکب آمدن و غروب کردن متاسفانه به جهت اینکه انسان به جهت انغمار در بدن و لذت های بدن اینها رو ندیده است. فستتلع و بعدها وقتی نفس از بدن مفارقت کرد هان حین الادراک میابد که اینها آمدن ولی او متوجه نبوده. و ستتلع و اند خراب الغالب که بدن هست و انقطاع عمرهی و بوار نشه. وقتی نشعتش بائر شد، بائر در مقابل دائر یعنی هلاک شد و از بین رفت، طبعا اینجا متوجه می شود. همین سخن نبوی که فرمود صلوات الله و سلامه علیه که انا سنیامون اذا ماتون تبهو، اکنون در حقیقت هنگام مفارقت نفس از بدن متنبه می شود. و بوار نشعته ای من مغربها الى مشرقها الاصلی، اون زمان که انسان نفسش در بدنش منغمر بود او در مغرب و غروب کرده بود، اکنون که مشرق وجود او طلوع کرده است متوجه می شود که چه اتفاقی افتاد. من مغربها الى مشرقها الاصلی و خالقها و بارعها، حالا اما مظلمتون منکسفه و اما ظاهرتون مشرقه. در این حالت این رو درک می کند که آیا اکنون حالت وجودیش مظلم و منکسف است یا شکوفا و مشرق است و یا سعادتمند است یا شقاوتمند. این رو در زمان ادراک از می‌یابد و در حالی این ادراک است که دیگه روح از بدن جدا شده و هیچ کاری از انسان ساخته نیست. البته توضیحاتی هست که در تتمه خواهند داد که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.